الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث درباره غایت افلاک بود. در فصل گذشته اول گفتند که ببینیم محرک فلک چیست، تا بعد ببینیم که غایت او از این تحریک چیه. در فصل گذشته فرمودن محرک موجود مجرد محض مفارق یعنی عقل نیست، بلکه محرک نفس فلکیه. حالا در این فصل میخوان بفرمایند که غایت اون محرک عبارت است از تشبه به مبادی عالیه. برای این مسئله و رسیدن به این نتیجه بیاناتی دارند. بیان اولشون این بود که تحریک فلک، مسئله اول این بود تحریک فلک برای انگیزه شهوی یا غضبی نیست. برای اینکه این مسئله روشن بشه ابتدا خوبه که اشاره کنیم به بحث مقدمات اراده. اینو میگیم مقدمه برای مسئله است. مقدمه این مسئله اینه که مقدمات اراده اولیش عبارت است از علم، دومیش عبارت است از شوق. علم است و شوق، منتها علم دو بخش دارد، یک تصور، دو تصدیق به فائده. و خود تصور هم دو گونه است، یک حسی، دو عقلی. حسی یا عقلی مساوی است با جزئی و کلی. یه وقتی که یک چیزی رو که شخص تصور میکنه به صورت جزئی تصور میکنه، مثل این که تصور میکنه برداشتن این گام رو، تصور میکنه حرکت دستش رو از نقطه الف به نقطه ب، یه وقت به صورت کلی تصور میکنه، مثل حرکت، تحصیل علم، تصور تحصیل علم رو میکنه. حالا می‌فرمایند که خب پس اول علم و بعد، یعنی اول تصور بعد تصدیق به فایده. بعد از این مقدمه می‌فرمایند که هر تحریک ارادی از تصوری ناشی می‌شود و این تصور یا حسی است و یا عقلی. تصور حسی اگر مبدأ اراده تحریک شد، انگیزه این تحریک بعد از تصور تصدیق به فایده است. تصدیق به فایده تعبیر دیگرش انگیزه است. چرا؟ چون فایده رو وقتی انسان تصدیق میکنه اونه که انسانو برمی انگیزه. صرف تصور فعل کافی نیست برای اینکه انسان برانگیخته بشه و فعل رو انجام بده. اگه بنا بود صرف تصور انگیزش بیاره، خب بعد همه خیر و شرها، تمام کارهایی که ما اونا رو به سود خودمون میدونیم و تمام اونایی که به ضرر خودمون میدونیم انجام بدیم. چرا؟ چون صرف تصور کافی بود. خب تصور که میکنیم، همونطوری که ما چیزهای خوب رو تصور میکنیم، همونطوری که فعل رو تصور میکنیم، ترک رو تصور میکنیم، همونطوری که جاهای مختلف وقتی یه چیزهایی یک کار وجوه مختلف داره، وجه خوبش رو تصور میکنیم، وجه بدش رو هم تصور میکنیم. تصور که کافی نیست، انگیزه میخواد، یعنی همون تصدیق به فایده. انگیزه این تحریک یا جلب ملائم است و یا دفع منافر. برای چی این کار رو انجام میده؟ یا برای این است که به نفعی برسه، یا برای این است که ضرری رو از خودش دفع کنه. والا کاری که برای من هیچ فایده ای نداره، نه ضرری از من دفع میکنه و نه نفعی برای من داره، من نداره که فاعل مختار رو اراده بکنه، مجبور که نیست. فاعل موجب فعلش باید ازش سر بزنه، خواه به نفعش باشه، خواه به ضررش باشه، هر چی میخواد باشه، اصلا مسئله نفع و ضرر مطرح نیست. این فعل اثر لازم این فاعله. اما در فاعل مختار صرف این که تصور بکنه کافی نیست، باید بدونه که این کار براش فایده داره. فایده یعنی همین، یعنی یه نفعی براش داره یا ضرری رو ازش دفع میکنه. انگیزه این تحریک یا جلب ملائم است و یا دفع منافر. پس افعالی که مبدأ حسی دارند یا به انگیزه شهوی، شهوی یعنی رسیدن به ملائمات، و یا به انگیزه، اینو قبلا هم توضیح داده بودیم که شهوت و غضب در اصطلاحات فلسفی و اخلاقی وقتی گفته میشه به معنای عرفیش نیست، و یا به انگیزه غضبی یعنی دفع منافرات انجام می شود. خب این تصور گفتیم یا حسی است و یا عقلی، و تصور عقلی همان چیزی است که انسان و یا هر موجود عاقل، عاقل یعنی مدرک کلیات، واجد آن می شود. و حیوان نمیتونه داشته باشه. اون تصور عقلی یعنی تصور کلی، مثل افعالی که انسان به ما هو انسان، یعنی به ما هو ذو عقل عملی، انجام میده. اون حس رو انسان هم داره، شهوت و غضب رو انسان هم داره، ولی اون به انسانیت انسان مربوط نیست. اون چیزیست که بین انسان و حیوان مشترکه. لذا اگر انسان کاری رو که انجام میده فقط برای دفع منافر یا جلب ملائم باشه، این انسانی نیست. انسانی اون وقتی است که عقل پشتوانه کار باشه، چون قوای نفس ناطقه رو قبلا گفته بودیم، قوای نفس ناطقه دو تاست، قوه مدرکه یا علامه که اسمش میذارن عقل نظری، قوه محرکه یا اماله که بهش میگن عقل عملی. یعنی این که انسان کار رو اونطوری که متناسب شأن خودش انجام میده، اون نیرویی که وادارش میکنه که پاش نماز بخونه، روزه بگیره، کارهایی که مقربه انجام بده، نه کارهایی که مطابق با طبعه، اون نیرویش میگن عقل عملی. بله؟
نماز خوندن
نه، کلیه، کلیه. بعد حالا وقتی کلی رو درک مال عقل نظریه، اون نیرویی که انسان رو وادار میکنه به انجام، اون اصلا مدرک نیست، فقط محرکه.
نه
بله، خوندن دو، خود نماز خوندن کلی داریم و نماز خوندن جزئی. یه وقت تصور میکنیم تحصیل علم را به طور کلی، یه وقت تصور میکنیم این که حالا اون کلی رو به این نحو انجام بدم که فرض کنم برم، فرض کنم تفسیر بخونم، فلسفه بخونم، فقه بخونم. اونجایی که میاد خاص میشه که حالا امروز بیام این درس رو بخونم، اون میشه جزئی. ولی قبل از این جزئی چیه؟ اون کلیه. اگر اون تصور جزئی از یه کلی برخواسته باشه، این داخل میشه در همین که مبدأ اصلی ادراک کلیه، ولو اینکه از این کلی یه جزئی ناشی میشه. اما یه وقتی که نه، فقط جزئیه، یعنی قبلش یه کلی نیست. و در انسان اینطور هست که این کلیه قبلش هست.
این عقل یعنی از شأن انسان دیگه.
بله بله، از شأن انسان. بله بله، از شأن انسان. خب اینا هم بله، ولی بعد از اندیشیدنه، نه ملائم طبعی. این ملائم حسی و طبعی نیست، یعنی طبع انسان نمیخواد نماز بخونه، برخلاف غذا خوردنه. غذا خوردن یه چیزیه که محاسبه نمیخواد، هم که گرسنه شد آدم میره به طرف غذا. ولی نماز خوندن یه نوع اعمال عقل لازم داره تا انسان محاسبه بکنه، ولی طب آدم رو میکشه، چون تحریک طبعی اختیاری نیست. تحریک طبعی، چون طب انسان اینطوره، مثل آتش که طبعش سوزوندنه، طب انسان هم اینه که وقتی گرسنه شد بره به طرف غذا. اگه بخواد خلافش عمل کنه، باید اعمال اختیار بکنه. خب اون معلوم نیست که محاسبه باشه. اگه محاسبه باشه، اون وقت ما حیوان رو باید بگیم که یه عقل داره، منتها عقل ناقصی داره. بله، عقلی که هیتش، خب نمیدونیم، حال دیگه ما از حیوان خبر نداریم. اگه باشه همین داره.
خب آقا، این عقل عملی فقط و فقط مبدا حرکت عقلانی؟
بله 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 بله، مبدأ حرکت عقل. نه نه، مبدأ حرکت عقلانی انسان، و الا حرکات طبعی انسان بله بله
مقصور دیگه. بالاخره عقل عملی
بله بله، منتها عقل مقصور دیگه، حالا اینجا رو نمیگیم ناشی از عقل عملی، میگیم ناشی از طبع. چرا؟ چون عقل مقصوره دیگه، یعنی در حقیقت عقل نه اینکه مقصوره، بلکه اسیره. عقل در بنده، مقیده.
در کار نیست یا مقصور؟
نه، اعمالش در کار نیست، یعنی فعال نیست، وجود داره اما خودش عمل انجام نمیده. خب حالا بحث در اینه که اینا همه برای این بود که تحریک ارادی از تصوری ناشی میشه، تصور یا حسی یا عقلی. حالا ببینیم در فلک چگونه. فرمودن که تحریک فلک ناشی از تصور حسی نیست، زیرا به دو جهت، یا به تقویت دیگه، به دو دلیل. یک اینکه اگر بخواهد معلول تصور حسی و شهوت و غضب باشد باید نفس فلکی تغییر بپذیرد، زیرا عملی که در اثر شهوت یا غضب انجام می شود برای رسیدن فاعل به ملائم و التزاز از این رسیدن و یا برای دفع منافر، منافری که حالت فاعل را عوض می کند انجام می شود. اونجایی که برای جلب ملائمه این کار را انجام میده، برای اینکه به یه کمالی برسه، به یه وضعی برسه که نداره. اونجایی که برای دفع منافره برای این انجام میده که کار را انجام میده برای اینکه حالش تغییر نکنه، یعنی اون منافر میخواد بیاد و وضع اون را عوض کنه، او را از حال عادی خارجش کنه، تغییر بده اوضاعش، متغیرش کنه، میاد این عمل رو انجام میده برای اینکه اون منافر نتونه کاری انجام بده و او رو از وضع عادی خارج نکنه. پس معلوم میشه یعنی موجودی است که تغییر حالت میده و نفس فلکی که تغییر پذیر نیست، در حالی که نفس فلکی تغییر پذیر نیست. دو، اینکه تمام حرکاتی که برای رسیدن به ملائم یا دفع منافر است متناهی است. خب یعنی وقتی به ملائم رسید تموم میشه دیگه، یا به منافر رسید، یعنی با رسیدن به ملائم و یا دفع منافر حرکت تمام می شود، در حالی که حرکت فلک ابدی است و تمام شدنی نیست. پس حرکات فلکی برای دفع منافر یا منافر یا جلب ملائم نیست. یعنی پس از تصور حسی ناشی نمیشه. پس حرکات فلکی معلول تصور کلی و چیزی شبیه عقل عملی ماست. یعنی اونا هم تصور کلی دارن و محرکشون هم محرکات حسی نیست، بلکه محرکشون نظیر ما یه قوه ایست که غیر اون تب و ملذات حسیه. وقت بعد حالا برمیگردم به این که حالا چیه اون. بله؟ خب این در جای خودشون حالا میاد. در قبلا نداشتیم اثبات ابدی بودن حرکت، ولی در فلک حالا بحث زیاد داریم در آینده. ولا یمکن ان یقال ان تحریک حال السماء لداء شهوانی او غضبی بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا ان عقلنا العملی. گفته بودن که نمیشه گفت تحریک نفس سما را به خاطر انگیزه شهوانی یا غضبیه، بلکه باید شبیه تر باشه به حرکات ما، به حرکاتی که ما داریم از روی عقل عملی. یورید و انیوشی را به غایت حرکت سماوی، که اون غایت تشبه به مبادی عالی است، که مبادی عالی همون عقول مجردن، و یورید و این که تنبیه کند بر وجود اون مبادی، یعنی عقول، عقول رو اثبات کنه. فنقول تبین فی ما مر که تحریک ارادی یکون و صادرن، یا از تصور حسی یا از تصور عقلی. هر تحریک ارادی، یعنی انسان که انسان یا هر موجود شاعری که با اراده خودش حرکتی رو ایجاد میکنه، یا از تصور حسی. تصور حسی، حس اینجا عرض کردیم به معنای احساس نیست، چون کاری که انسان انجام نداده نمیتونه احساس کنه. تصور حسی یعنی تصور جزئی، یعنی اونو به صورت جزئی تصور میکنه. این گام رو برداشتن، این حرکت رو انجام دادن تصور میکنه به صورت جزئی، چون گفتیم که تمام مدرکات غیر عقل رو بهش میگن حس و ادراکشون رو میگن احساس، به یک معنای از احساس. یعنی احساس یه معنای عام داره که هر نوع ادراکی غیر تعقل رو شامل میشه، یه معنای خاص داره که مقابل تخیل و توهمه. اینجا که میگه تصور حسی، یعنی تصور به قرینه مقابله، یعنی تصور غیر عقلی، ولو اینکه این تصور حسی هرگز نمیتونه اون احساس به معنای خاص باشه، همواره باید این تصور حسی به نحو تخیل باشه. چرا؟ برای اینکه چیزی که هنوز پیدا نشده من چطور میتونم احساس کنم؟ من تازه میخوام بعد از این تصور کارو انجام بدم، چون کار میخواد ناشی بشه از این تصور و تصدیق به فائده. پس بنابراین اون تصورش احساس نمیتونه باشه، تصورش حتما تخیله. یعنی به صورت جزئی اون را تصور میکنم در حالی که او موجود نیست.
تصور جزئی در حیوانات هم هست؟
بله 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 بله، حس مشترک دارن. این
پس حیوانات وقتی یه درنده‌ای را می‌بینن و فرار می‌کنن، در اینها همون حس تصور جزئی.
بله بله پس
منافری هست.
بله بله یکون و صادرن، یا از تصور حسی یا از تصور عقل. و اونی که صادر میشه از تصور حسی، خب تصور یکی از مبادیشه، تصدیقم میخواد. یکون و دایی الی، اون چه که دعوت میکنه فاعل را به اون تحریک، دایی به تحریک که تحریک فعله، یا جذب کردن و کشیدن ملائم به سوی خود است، یا کنار زدن چیزی که منافره و ناسازگاره. فاذن اگه اینطوری شد، خب جذب ملائم یعنی شهوت و دفع منافر یعنی غضب، چون معنای عام داره شهوت و غضب. پس بنابراین این تحریک یکون و برای انگیزه‌ای که یا شهوانی است یا غضبی. کما فی انواع الحیوانات، انواع حیوانات یعنی غیر انسان اینطور. و اما صادر و عن تصور العقلی، اما اونی که صادر میشه از تصور عقلی، فهو کما، پس اون مثل اون تحریکی است که این مای موصول است، مثل اون تحریکی است که صادر میشه از نفس انسان به حسب عقل عملیش. یعنی ممکنه انسان هم بر حسب شهوت و غضب کار انجام بده، مثل اون انسانی که عملا حیوانی عمل میکنه. اون کسی که غذا میخوره برای تقوی بر عبادت، برای اینکه قوت بر عبادت و امتثال فرمان خدا پیدا کنه، خب این غذا خوردنش میشه انسانی و بر حسب عقل عملی. اما اون که غذا میخوره برای اینکه طبعش او رو میکشه به سمت غذا خوردن، این با حیوان هیچ فرقی نداره و هم در بقیه کارها. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هم یعنی همین، یعنی ما خود این جن و انس رو خلق کردیم برای اینکه کاراشون برای عبودیت باشه، نه برای متابعت از طب، نه برای صرف جذب ملائم و دفع منافع. فهو کما، مثل اون فعلی است که صادر میشه از نفس انسان، منتها نه بر حسب اون شهوت و غضبش، بلکه بر حسب عقل عملیش. وقت این بله
خیلی کمه.
خب بله
عقلی
بله هم و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. این که میان میگن آزادی میخواییم به خاطر اینه، چون خدایی که انسان رو خلق کرده برای عبودیت، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اونا آزادی میخوان برای اینکه آزادی یعنی هر مثل ایوون دیگه عبد نباشه. و تحریک و سما لا یجوز و ان یکون لدا ان شهوانی او غضبی. آسمان یعنی اون نفس سماوی تحریکش نمیشه به خاطر انگیزه شهوانی یا غضبی باشه. لأنهما یختصان بالجسم الذی ینفعل و یتغیر من حال ملائمه الى حال غیر ملائمه ثم یرجع الى الحال الملائمه فیلتز او ینتقم من محیل له فیغضب یا او من مخیل له. تحریک آسمانی نمیشه به خاطر دایی شهوانی او غضبی، اونجا او صحیحه. لأنهما برای اینکه اون دایی شهوانی یا غضبی مختصن به اون جسمی که تأثیر پذیره و تغییر میکنه از یه حال سازگار به حال ناسازگار، بعد که کارو انجام داد بر میگرده به حالی که سازگار باش بس لذت میبره، یعنی در جذب ملائم. برای اینه گرسنه شده الان یه حال غیر ملائمی پیدا کرده، غذا رو میخوره تا اینکه حال ملائم رو پیدا کنه و لذت ببره. این در مورد جذب ملائمش. او ینتقم من محیل له. محیل یعنی چیزی که تغییر میده حالت شیء را، یعنی یه موجودی تغییر داده حالت او را، وضعش رو دگرگون کرده. این که به عصبانی شدنم تغییر میگن، میگن فلانی تغییر کرد، تغییر یعنی همین هم دگرگونی. تغییر کرد یعنی از اون وضع عادی، وضع ملائمش خارج شد به وضع ناملائم. حالا عرض میکنم مخیلم، حالا یعنی ما وقتی اینو خدمت جناب استاد آقای حسن زاده میخوندیم نفرمودن مخیل غلطه، فرمودن اینجا سه نسخه هست. البته به نظر میاد اون نسخه محیل مناسب تره، همونطور که چاپ مصر هم محیله. اما مخیل له یعنی اون چیزی که خیال او رو تحریک میکنه. حالا خیال رو تحریک میکنه البته یعنی فقط به خصوص این که با او منافره، این دیگه خودمون باید بهش اضافه کنیم. مخیل یعنی محرک الخیال. فیغضب، اون وقت غضب میکنه. خب این یه تغییر حالتیه، در حالی که در نفس فلکی به دلیل اینکه مجرده تغییر حالت امکان نداره، پس بنابراین افعالش نمیتونه به خاطر انگیزه شهوانی یا غضبی باشه. این یه دلیل. و ایزن دلیل دوم، لأن کل حرکت الال عزیزن او غلبه الان نحو الموجود فی الحیوانات متناهیه. هر حرکتی که به سمت لذیذه، اونجایی که حرکت شهوانی باشه، یا حرکتی که به سمت غلبه هست، اونجایی که برای داعی غضبی باشه چون میخواد بر اون منافر غلبه پیدا کنه، به اون نحوی که موجود است در حیوانات، خب هر حرکتی که اینطور باشه متناهیه، چون وقتی به اون لذیذ رسید دیگه تموم میشه، غلبه پیدا کرد تموم میشه. خب اگه متناهیه پس در مورد فلک دیگه این معنا نداره، چون فلک حرکتش غیر متناهیه. فاذن هو اشبه به حرکات الصادره عن العقل العملی. این نتیجه این دوتا استدلاله، یعنی و تحریک و سما لا یجوز و ان یکون لدائن شهوانی و غضبی. دو تا لعن نداشت، یکی لعنه هما یختسان و ایزن لعنه. بعد از این دو تا دلیل که آورد برای اینکه برای دایی شهوانی و غضبی نیست، پس حالا نتیجه میگیره که اون تحریک سما اشبه هست به حرکاتی که ما داریم و صادر میشه از عقل عملیمون. حالا ببینیم که همیشه اینطوره یا نه. حالا در این مسئله که الان میخواییم عرض کنیم به همین میپردازیم. مخیل یعنی مخیل، نه مخیل. مخیل یعنی برانگیزاننده خیال، منتها برانگیزاننده خیال به خاطر منافر بودن، به خاطر اینکه ناسازگاره. خب مسئله بعد این است که تحریک ارادی همواره به سمت امریست که مطلوب فاعل است. بله، چون اراده بعد از تصدیق به فایده است و تصدیق به فایده یعنی من این کار رو میخوام، یعنی خوبه، مثلا انتخاب کردم، مطلوبه. و مطلوب بودن بعد از این است که فهمه و چیزی مطلوب است که خیر فاعل، البته به حسب نظر خود فاعل، نه خیر واقعی دیگه، که خیر فاعل در آن باشد. اصلا مختار یعنی چه؟ مختار یعنی چیزی که خیر شناخته شده، از ماده خیر دیگه، یعنی من این رو خیر خودم تشخیص دادم، فهمیدم که این خیر منه. این که میگه مختار اوست یعنی این را خیر خودش تشخیص داده، خیر میدونه. خب مطلوب است که خیر فاعل در آن باشد. و وقتی خیر فاعل در آن بود، حب فاعل به آن تعلق می‌گیرد. اون وقت تمایل به یک چیز یه وقت در حد رکونه. اون وقتی خدمت استاد آقای حسن زاده دام از الله می‌خوندیم، فرمان تمایل به یک چیز انجذاب به یک شی مراتبی دارد. مرتبه اولش رکونه، یعنی یه همچین یه کمی مثل این که میخواد به اون سمت کشیده بشه. دو، مرتبه بعدش میله. میل یعنی نه صرف این که میخواد کشته بشه، نه کشیده شد. سه، محبت. محبت یعنی دوست داره دیگه. حالا و آخرین مرتبهش عشقه. عشق یعنی محبت مفرد که دیگه سر از پا نمیشناسه در راه رسیدن به اون چیز. ولا طبق این معنایی که از رکون کردیم، اون وقت معلوم میشه که ولا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی این که یه ذرم هوای اونا رو نکنی. یه ذره رکون به ظالم هم جای نیست، نه این که عاشقشون نباشید، نه این که سقط شده در راه غیر مقدسشون رو شهید تلقی نکنید، اصلا رکون هم نکنید، نه اینکه در حد چیز، نه اینکه به خاطر اونها کاری رو که امام فرمود انقلاب دومه، کاری یه رجاله و اوباش ندونید. بالاخره انجذاب به یک شی مراتبی دارد: رکون، میل، محبت و عشق. وقتی خیر در آن فاعل بود، حب به فاعل به آن تعلق میگیرد. و اگر این فعل خیلی مورد علاقه بود، این حب عشق نامیده می شود، چون عشق چیزی جز حب مفرط نیست. ما فکر می کنیم که عشق بده، عشق بد نیست، عشق اگر متعلقش امر حیوانی باشه بده، و چون آدم هایی که بالاخره توی این مسائل غیر الهی بودن بیشتر این کلمه رو به کار بردن، گویا یه حالت منفی در این لفظ پیدا شده. و الا به فرمایش جناب استاد می‌فرمودن در روایات هم هست که کسی که به من عاشق باشه، من عشقنی عشق توهو، اگه او به من محبت مفرد داشته باشه، منم محبت مفرد به او دارم. خب و حرکت فلک چون دائمی است، پس در اثر عشق، عشق یعنی اینقدر حب داره، حبش مفرته که هیچ وقت این فعل رو رها نمیکنه، برخلاف اونجایی که در اثر صرف حب غیر مفرط باشه. وقت میفرمان که غایت حرکت ارادی یا موجود نیست و یا امری موجود است. یعنی ما که حرکت ارادی رو انجام میدیم، یا برای اینه که یه غایتی که الان در خارج محقق نیست اون محقق بشه، و یا اینکه نه، غایت یه امری موجود است. در قسم اول مقصود ذات غایت و معشوق است. یعنی شما میخواید به اون ذات نائل بشید. مثل چی؟ مثل یک کسی که عالم نیست، عشق پیدا میکنه به علم، بعد میره دنبال علم. این عشقش به علم، عشق به چیزی است که موجود نیست. پس این طالب چیه؟ طالب یه ذاتی است به نام علم که الان موجود نیست و میخواد این ذات محقق بشه. مخصوص ذات غایت و معشوق است، زیرا قبل از فعل اصل ذات غایت و معشوق فاعل محقق نیست، پس فاعل چیزی جز تحقق این ذات را نمیخواهد. ولی در قسم دوم، در قسم دوم اونجایی که غایت محققه، آنجایی که غایت محققه است، اگر فاعل کاری را انجام میدهد برای این است که حالی را واجد شود که قبلن واجد نبود. خب اگه غایت هست، منم که بودم کارو انجام میدم برای چی؟ برای اینکه من یه وضعی پیدا کنم که قبلن نداشتم. و قهرن این حال باید به نحوی با غایت در ارتباط باشد. خب من حالی میخوام پیدا کنم که قبلا نبود، چه ربطی داره به اون معشوق؟ من اختیار کردم، شوق پیدا کردم، عشق پیدا کردم به اون غایت، منتها کار انجام میدم برای این چی؟ برای این که من حالی پیدا کنم که نداشتم. خب من حالی پیدا کنم که نداشتم که اون غایته چه کاره است؟ میگه این حال باید به نحوی با غایت در ارتباط باشد، به این که غایت هم حالی پیدا کند که قبلن نداشت، و یا این که اگر چنین نیست، اقلن تشبه من به آن غایت مقصود باشد. یه وقته که من کار رو انجام میدم، مثل این که فاعل فعلی رو انجام میده، مثل این که این دست من حرکت میکنه به سمت این دست، اما این حرکتش برای این است که برسه به این دست، برای اینکه تماس پیدا کنه به این دست. دست من حرکت میکنه به سمت یه چیز مطلوبی، ولی اون چیز مطلوب موجوده. خب برای چی حرکت میکنه؟ برای اینکه یه وضعی پیدا کنه که نداشت، یعنی دست من بشه مثلا مماس با او. خب اونم میشه مماس با من، یعنی همطوری که دست من میشه مماس با اون شی، اون شی هم متصف میشه به مماس بودن با دست من. اینجا میشه اونجایی که اون معشوق هم حالی داره که اون حال را من طلب میکنم، ولو اینکه خود ذاتش مطلوب نیست چون ذاتش وجود داره، اما یه حالی در او تصور میشه که اون حال مطلوب منه و اون مماس شدن او با من. میگیم ما دستم میره برای اینکه من مماس با او بشم، ولی چون من مماس شدنم به نحوی باید با او مرتبط بشه، اینجا میگیم که مماس شدن او با من، برای اینکه ارتباط دقیقا مشخص بشه. بله بله درسته درسته، ولی اگر میگیم غایت اونه، میگم غایت من زیده. خب زید که موجوده، چرا میشه؟ منتها در یک دید او غایته، در یک دید دقیق تر غایت اون چیزیست که به خود من میرسه در نهایه داشت، که در یک تقسیم غایت تقسیم میشه به اون چیزی که به فاعل میرسه، یا به ماده فاعل میرسه، یا به یه امر خارجی میرسه. اما در یه دیده دقیق تر معلوم میشه که همواره غایت چیزیست که به خود فاعل میرسه. بله که قبلا نداشت. چرا؟
فاعل حرکت میکنه.
بله خب بالاخره اگر من حرکت میکنم به سمت غایت، یعنی غایت با من وضعی رو پیدا میکنه که قبلا نداشت یا نه؟ یه وقتی که نه، اون وضعش هیچ تغییر نمیکنه. خب اگه اینطوره، منم کارو انجام میدم برای اون غایت، اونم هیچ وضعش تغییر نمیکنه. فرمان حداقل باید اینطور باشه که این کار من ارتباط با او داشته باشه، به اینکه من میخوام شبیه او بشم. او هیچ فرق نمیکنه، نه اینه که دست منه که میره مماس با او میشه و اونم در این حال با من مماس میشه، یعنی یه حالی هم او پیدا میکنه. نه، هیچ نه ذاتی در او محقق میشه که قبلا نبود، نه حالی محقق میشه که قبلا نبود، بلکه صرفاً من با او ارتباطی پیدا میکنم که قبلا نداشتم و اون حالت تشبهه. لذا میفرمان که لذا غایت تقسیم میشه به سه قسم. یکی ذات معشوق، گاهی یه وقت حال معشوق، یه وقت نه چیزی که شبیه ذات یا حال معشوقه. نه ذات معشوقه، نه حال معشوقه، بلکه این کار رو انجام میده برای رسیدن به یه چیزی که این شبیه اوست. اون مثلا یه موجود لایتنه هاست، اینم میخواد شبیه او بشه. یعنی خود این تشبه یعنی همین دیگه، من میخوام شبیه او بشم، شبیه او بشم در ذات یا شبیه او بشم در وضع. خب شبیه شدن من پس غایت میشه اون چیزی که من خودم دارم، اما اون چیزی که من خودم دارم شبیه چیزی است که او داره، چیزی که شبیه ذات یا حال من شد. خیلی خوب، حالا عبارت شو بخونیم ببینیم اگه درست نیست اصلاح میکنیم. نه درسته،
حال رو داره دیگه، غایت اون حال رو داره، فاعل
نداره، نه نه پیدا میکنه. و لابد و ان یکون لمعشوق و مختار، چاره نیست که باید باشه اون تحریک به خاطر چیزی که به او علاقه هست و خیر شناخته شده، مختار فاعله. خب این کار رو انجام میده به خاطر اون معشوق و مختار. اون معشوق و مختار چیشو میخواد؟ اما لینال ذاتهو، یا به خاطر این است که برسد. کی برسد؟ بله اون فاعل به ذات معشوق و مختار، یا برسد به حال و وصفی که اون معشوق و مختار پیدا میکنه، یا اینکه نه هم ذات فاعل از قبل بوده هم هر حالی داشته از قبل بوده، پس این که فعل رو انجام میده نه به خاطر رسیدن به ذات اون غایت، گفتم ذات فاعل ذات معشوق، یا ذات معشوق و غایت از قبل بوده و حال او هم قبلا بوده، فقط برای این فعل انجام میده که لینال ما یشبههما، برای اینکه برسد به چیزی که شبیه ذات معشوق یا حال معشوقه، یعنی همون وضع سوم. کل تحریک ارادی فهو لشیء یطلبه المرید و یختار وجوده علی عدمه، هر تحریک ارادی به خاطر یه چیزی است که مرید یعنی اون اراده کننده او را طالب است و وجود او را بر عدمش برمیگزیند، یعنی میگه وجودش بهتر از عدمه. و کل مطلوب مختار فهو محبوب، فهو داره، و هر چیزی که مطلوب و مختار انسان هست محبوب اوست. و دوام الحرکه انما یکون لدوام طلب، اگر حرکت دائمه به خاطر است که طلب دائمه، و طلب دائم را اقتضا میکند فرط محبت. انما یکون به خاطر دوام طلبی که اون دوام طلب را مفرط بودن محبت، شدید بودن محبت اقتضا میکنه، و محبت مفرط همون عشقه. رضا تعبیر کرد ولابد و ان یکون لمعشوق، این تحریک سماوی باید به خاطر یه چیزی باشه که عشق به او هست. فاذن لابد ان یکون تحریک سما لمعشوق و مختار، و ذالک المعشوق و المختار هم داره، یکون و اما شیئا غیر محصل الذات او شیئا محصل الذات، اون چیزی که معشوق و مختار فاعله یا چیزی که اصلا ذاتش محقق نیست، فاعل این کار انجام میده برای اینکه اصل اون ذات محقق بشه، مثل اینکه میره دنبال تحصیل علم تا علم در او پیدا بشه، نه اینکه علم یه جایی هست این میره برای اینکه بهش برسه، مثل این نیست که دست من حرکت میکنه برای اینکه برسه به این دست، این دست هست، نه حرکت میکنه برای اینکه به علم نائل بشه، علمی که قبلا وجود نداره و من میخوام در من موجود بشه، اونجا میشه یه شیئی که محصل نیست ذاتش، یا نه شیئی است که محصل الذات. فان لم یکن محصل الذات، اگر معشوق یه چیزی است که ذاتش محقق نیست، خب وجب ان یتحصل بالحرکه، لازم است که با حرکت محقق بشه، و الا قبل از حرکت نیست بعد از حرکت هم نیست، پس این چه معشوقیه؟ و الا لکانت طلب و طلبا للاشی، وگرنه طلب طلب عدم میشه، و طلب عدم محاله. چرا؟ چون اگه کسی بهش بگن طلب، کسی بگه مدعی باشه که من طالبم، بعد بهش بگن خب طالب چی هستی؟ بگه طالب هیچی. خب طالب هیچی یعنی طالب نیست، این تناقضه، محاله، چون بر سر از نقیزه این بر در میاره، یعنی هم طالب هست هم طالب. و شیء المحصل بالحرکه، اون چیزی که با حرکت به دست میاد، چون اینا حرکت رو فقط در چهار مقوله قائل بودن، یکون و عینن میباشد یه عین خاصی، یعنی یک بودن در جای خاص، یا یه وضع خاص، یا کیفیتی خاص، یا کمیت خاص، یا چیزی که تابع ایناست، یعنی اگر حرکت عینی کرد خب با حرکت عینی نائل میشه به یه نتیجه ای، اونی که حاصل اینه، مثل این که از اینجا حرکت میکنه تا نونوایی برای اینکه اونجا نون بگیره، یه وقت صرف اون عینه، یه وقت نه نتیجه اون عین مثل نون
او ما یتبع او این حرکات عینی یا وضعی یا کیفی یا کمی را از کمالاتی که به جسم میرسه. و حین ازن در این صورت که محصل به حرکت یا عین یا وضع یا چیزی که از کمالات جسمه، انما تکون الحرکه لینال ذات المعشوق، و فرض اینه که اون معشوق هم با حرکت تحصیل میشه، پس بنابراین حرکت برای اینه که به اون ذات معشوق برسه. یعنی ذات معشوق اصلش محقق نیست، این ذات که میگن در مقابل وصف نیست، ذات یعنی ماهیت، یعنی حقیقت، این حقیقت محقق بشه. و ان کان المعشوق محصل از، خب این در صورتی بود که معشوق محصل از ذات نباشه. معشوق اگر ذاتش محقق نیست، فاعل کارشو انجام میده برای اینکه اون ذات محقق بشه. اما اگر معشوق ذاتش محقق هست، گفتیم مثل اینکه زید به سمت امر حرکت میکنه چون عاشق امره، خب فل حرکه لا محاله تتوجه و نه و حصول حال مال المتحرک، حرکت به ناچار متوجه است به این که یه حالت جدیدی، یه حالت خاصی برای خود متحرک حاصل بشه. اون وقت فاما ان تکون تلک الحال حالا من المعشوق، یا اینکه اون حال در عین اینکه حالی هست برای متحرک، حالی هم هست از معشوق، مثل اینکه این حرکت میکنه برای اینکه به او برسه. خب وقتی این به او رسید، اونم به این رسیده دیگه، یه حالتی برای اون متحرک هم معشوق هم هست. که مماسه، مماسه یعنی این میره برای تماس با او قهرن، اونم با این مماس میشه، لذا بین اثنینه. موازات، این میره برای اینکه روبروی او بشه، خب قهرن اونم روبروی این میشه. موازات، این حرکت میکنه از حالت مسامته به سمت موازات، خب قهرن اونم با این میشه موازی. یا این حرکت میکنه برای تلاقی با او، قهرن اونم با این تلاقی میکنه، مثل مماسه یا موازات یا موازات یا ملاقاتی که لم تکن حاصله، این قبلا نبود، فحصلت بل حرکت. خب در اینجا معشوق اصلش هست، اما یه حالتی در او پیدا میشه که قبلا نبود. قهرن تکون الحرکه لینال حالا ما من المعشوق، در این صورت حرکت برای این است که برسد اون فاعل به یه حال خاصی از معشوق. وقت تمام است. السلام علیکم. اللهم ما شاء الله علی محمد.